کردم رفتم، اینو از خدا خواستم، حالا که اینجوری نشد منم دیگه نماز نمیخونم. فکر میکنه داره یه لطفی به خدا میکنه، حالا ما یه نمازی میخونیم، خدا یا اینو تحویل بگیر، حالا بعدن تو هم کارتو در مورد ما انجام بده. ما هیچ وقت لطف به خدا نمیکنیم که، هیچ وقت وظیفه از هر کاری داریم انجام میدیم. او لطف کرده به ما اجازه داده صحبت کنیم باهاش، نمازش، روزش، همه عباداتش، تازه اونم به این سبکی که داریم میخونیم. پس دو تا شد، دو تا اعتراف شد، یکی اعتراف به گناه، یکی اعتراف به نعمت ها، هر کدوم خروجیش، یکی مغفرت، یکی خروجیش شکر. و نام کن فیه عباده و عمل کن فیه مقبول، مهر قبولی پای عملتون میزنی، قبولش میکنی هر جوری هست. به قول خدا رحمت کنه رضوان خدا بر آقای مجتهدی، میگو خدا یا در همه ما رو با خوبا ببر، عمل ما رو با خوبا جمع کن. اون موقعی که شب بیدار میشی، سحری تو بخوری، یه دو رکعت نماز شب بخونی، بگو خدایا الان امام زمانم روش رو به سوی آسمونه داره دعا میکنه، الان اونم مشغول عبادته، خدایا ببین چه عمل خوبی داره میاد بالا، عمل من حقیرم با اون بپذیر. شفاعت یعنی همین. چرا دعای توسل میخونی میگیم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، هی میگیم شفاعت بکن، میگیم خدای ما رو هم با خوبا. آقای مجتهدی میگفت سوا کردن کراهت داره، راسته این توی چیزم داره، سوا کنی خوب و بعدش کنار بذاری کراهت داره. میگفت خدایا خودت هم سوا نکن در همه، ما رو هم با دعای خوبا، با عبادت خوبا، خود ما رو هم جمع کن ببر. خود ما تحمل طاقت و آتش تو رو نداریم، تحمل حسرت روز قیامت رو نداریم، یوم الحسره بزنم عمرم رفت نفهمیدم چی شد، اوقات ویژه‌ای که برای من قرار دادی اصلا نفهمیدم، همینجوری فقط توی روزش هم یه گشنگی و تشنگی برام موند و تموم شد رفت. جواهر لحظات ماه مبارک رمضان، جواهر. و عمل کن فیه مقبول و دعا کن فیه مستجاب، دعاتون درش مستجابه. فهم اولویت ادعیه، اینو عرض کردم، ببینیم اهل بیت علیهم السلام چجوری دعا میکردن، چه چیزایی از خدا میخواستن، عاقبت به خیریشون، حسن عافیت خواستن، زندگیشون منطبق بر دستور الهی، مناسکشون، تمام وجودشون منطبق بر رضای خدا باشه. دعا کنیم انشاءالله. اولا هم اینم دقت بکنید، اینم یادگاری داشته باشید، دعا برای خودم و دیگران هر دو شو داره. حضرت فرمود با زبونی که گناه نکردی دعا کن، من برای دیگری دعا کنم، دیگری برای من دعا بکنه، این دعاهای جمعی که توی ماه مبارک رمضان داریم. اللهم اشف کل مریض، ببینید کل داریم میگیم، همه اینا رو عمومی دعا کردن، همه رو دعا کردن، این روش یاد گرفتن دعایی که اهل بیت علیهم السلام دارن، هی شخصی نباشه، الجار سمدار رو رعایت بکنیم، همسایمونه، رفیقمه، برادرمه، دعا کردنش، مواسات، رسیدگی کردن. زمانمونم کوتاه، سریعتر عرض بکنم، خب وقتی داره کار تو ماه مبارک رمضان این همه ضریب بهش میخوره، لیلت القدر خیر من الف شهر، اگه میخوای رسیدگی هم کنی به برادرت، خواهرت، میخوای رسیدگی بکنی، فلان فامیل فقیر رو داری، بذار تو ماه رمضان انجام بده. چقدر بهتره آدم اون موقع یه دستگیری از دیگران داشته باشه، اعمال آدم هم قبول توش، اگر اونجا یه خورده شیشه هم تو عمل آدم هست، خدا اینجا همینجوری پاکش میکنه، میپذیره، دلها رعفتشون نسبت به همدیگه هم بیشتر میشه تو ماه رمضان. فاسألوا الله ربکم بنیات صادقه، سوال کردن یعنی خواستن، نیت صادق داشته باشید، خدایا از تو خود تو رو میخوام، خدایا فک رقبه میخوام. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نهج البلاغه خطبه متقین میگه فی فکاک رقابه هم، همه خواستشون از خدا اینه، خدایا گیر دنیا نباشم، پست دنیا نباشم، خدایا آدم از دنیا برم، همینجوری یه چیزی تو این دنیا بیام و یه چیز دیگه هم برم نیستش، آخر سر ثمره زندگیم بشه بگن عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، همش همینجوری تموم شد و رفت، قلم بگو لا اله الا الله تو قبر، چقدر میخوام چاق باشم، چقدر میخوام خورده باشم، حالا عسل فلانجا رو خورده باشم یا روغن فلانجا، 10 سال بیشتر عمر کنم یا نکنم، کیفیت عمرم چجوری بود. عمر رو نگاه کن، شهید متحری رضوان الله تعالی علیه 50 خورده ای سال عمر میکنه، به 60 سال هم ایشون نمیرسه، برکت عمرش رو نگاه کن، رضوان خدا برش، هنوز که هنوز 40 خورده ای سال گذشته میخوای کتاب معرفی کنی به یه جوون، روشن بشه آشنایی به علوم اسلامی چی میخوای معرفی کنی، میگه این کتاب با اطمینان، این کتاب روشنگره، چقدر علامه امینی رضوان الله تعالی علیه 60 خورده ای سال به 70 هم نرسیدیشون، چقدر عمرای با برکتی دارن. خدایا عمر ما به درد خور باشه، با برکت باشه، بچه‌ای که تربیت میکنم تو مسیر دین باشه. چقدر شیرین آدم اینجوری کار بکنه برای زندگیش، ثمره داشته باشه بعد از خودش، خدا رحمتش کنه. چه آدمی خوبی بود. خالت و ناس مخالطتن ان اشتم هنو الیکو امیرالمؤمنین علی علیه السلام، قسمت سوم نهج البلاغه، با مردم یه جوری نشست و برخواستتون معاشرتتون باشه، اختلاطتون باشه، اگه زنده بودی طرف شما بیان کیف کنن از زندگی با شما. اموتون بکو علیکم، اگه مردید گریه کنن. خدا رحمتش کنه، چه آدم خوبی بود. اینا رو یه کاری بکنین که تو اون مقدرات شب قدر برامون نوشته بشه. خدای نوشته بشه من خدوم نسبت به بنده های خدا باشم. خدای اخلاقم، احکامم، اعتقاداتم، همه این سه موضوع دینی من، اینا درست باشه، منطبق بر خواست تو باشه. خدای اگه رذائلی دارم، اگه عصبانیت دارم، هزار جور مسئله از اون چیزهای اساسی ها از خدا بخوایم. امام زین العابدین علیه السلام یکی از روش های اصلاح نفس رو تو دعای هشتم صحیفه سجادیه همین مسئله دعا کردن تو این قضیه میدونم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اعوذ بک، خدایا پناه میبرم به تو، من قلبت الحسد، حسادت نداشته باشم، یکی از رذایل اخلاقیه. اللهم انی اعوذ بک، هی از تکرار میکنن، داره منتهی تکرار میشه توی صفات مختلف. آره ضعف صبر، بی صبر باشم، اینا رو همه رو با دعا کردن آدم از خدا بخواد. و عمل و کنفیه مقبول و دعا و کنفیه مستجاب، دعا کنیم اینا رو انشاءالله برای خودمون. فاسأل الله ربكم بنيات صادقه و قلوب طاهره ان يوفقكم لصيامه و تلاوت کتاب. یکی صیام، یکی تلاوت کتاب، هر دو مأنوس بودن با قرآن خوندن. صیام همون روزه گرفتن، صوم. روزه هامونو دقت بکنیم عزیزان، فقط گشنگی تشنگی نمونه، این زبونم هم روزه باشه. اینا ریشه روایی داره، اینایی که عرض میکنم، حواسم به پشت سر دیگران حرف زدن یه وقت خدای نکرده آلودن، فقط که خوردن و آشامیدن که بحثش نیست، حواسم باشه حرف دیگری، آبروی دیگری، اصلا یه تمرینه یاد گرفتن. تواصو به صبر، نگاه کنید تو تفسیر حضرت میفرماید ای صوم، صوم روزه گرفتن یکی از مصداقهای اینه. دارم آموزش میبینم که نفس اماره، اینجوری نیست هر چی تو بگی بگم آره، هر چیزی من بگمه، اینجا قاعده فرمانده منم. تو الان گرسنت میگی غذا بخور اینا، ولی به خاطر خدا نمیخورم، زبونم هم صائمه، حرف پشت سر دیگران نمیزنم نسبت به دیگران. این تعادل های رفتاری که قراره ایجاد بشه ایشالله تو مارمزون برامون نهادینه بشه، آدم بشم ایشالله تو مارمزون. لسیامهی و تلاوت کتابه، تلاوت کتاب، قرآن خوندن. اگه یه جزء هم میخونی تو یه روز، که البته داریم بعضی از اهل بیت علیهم السلام روایت داره چند بار ختم میکردن قرآن رو توی ماه مبارک رمضان، یه آیش و دو آیش رو توجه کنید، توش تدبر کنیم به اندازه ای که حالا آدم وقت داره. چی داره عزیزان، یه موقعی پیش میاد دیگه نمیتونی، یا دیگه یه جای سردی میخوابونن آدم و خاک میریزن، آرزوشو داری یه آیش رو بخونی، نمیتونی، یا تا وقتی وقت عمل جدی بگیری ان شاء الله. دیگه فرصتمون هم ظاهرا رو به اتمامه. فان الشقی من حرم غفران الله في هذا الشهر العظیم، شقی کسیه که محروم بشه از غفران خداوند در این ماه بزرگ. ان شاء الله خداوند به برکت نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در این ماه برده میشه، به برکت روزه هایی که میخونید، اشکی که میریزید برای مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، هممون رو انشاءالله پاک از این ماه بیاره بیرون و عباداتمون رو قبول کنه. خدایا همه ما رو ببخش و بیاموز. خدایا خودمون و ذریه‌مون و خانواده رو، همه اهل شیعه رو نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عارف و عاشق و عامل قرار بده. عشق و علاقه ما نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو روزافزون قرار بده. شر دشمنان اسلام و انقلاب، مخصوصا صهیونیست وحشی کودک کش رو هر چه زودتر به خودشون برگردون. رهبر عزیزمون خادمین به اسلام و انقلاب رو در کنف حمایت خودت حفظ بفرما. فرج آقا امام زمانمون رو هرچه نزدیکتر بفرما. ما رو از اعوان و انصارش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
وعجل فرج آل محمد.
نوای معرفت.
الله يا الله، الله يا الله،
صدای ایمان.
الله يا الله، الله يا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با برنامه دیگری از مجموعه اندیشه آفتاب در خدمت شما هستیم تا در تحلیل اندیشه های عرفانی، فلسفی، کلامی، اخلاقی از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، مباحث دیگری رو با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی تقدیم شما کنیم. در آغاز برنامه ضمن تشکر از استاد محترم که قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه حضور پیدا کردن، خدمتشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمت.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما وارد یکی از بحث‌های بسیار مهم در سلوک عبادی شدیم و اون بحث نماز. حضرت امام به تبع بحث‌هایی که در آثار مستقلی که در باب نماز دارن و رمز و رازهای نماز رو از همان ابتدای جوانی دغدغه خودشون قرار دادن و هم در آثار خودشون این رو پیاده کردن و هم در عمل، ما این مسئله رو تا پایان عمر حضرت امام در باب اهمیت نماز دیدیم، چه اینکه در لحظات پایانی عمر شریف حضرت امام صحنه‌هایی که تصویر تلویزیون نشون میده، امام از نماز جدا نشد و با ذکر الهی و با نماز از این دنیا به دنیای ابدی رحل اقامت کردند. از این جهت خب بحث نماز رو با توجه به اینکه در لابلای مباحثی که در حوزه‌های مختلف علومی که اشاره کردیم از تعالی مد نظر قرار دادید، ما بر این شدیم که به بحث نماز به شکل مستقل بپردازیم. مقدماتی رو برای آشنایی با رمز و رازهای نماز از تعالی اشاره کردید، به بحث قلب و جنود عقل و جهل اشاره کردید و از اونجا بحث مهمی رو که در برنامه گذشته وارد اون شدیم، بحث عبودیت بود که عبادت رو برای عبودیت میدونیم و کمال عبودیت رو با توجه به این که در اعلی مرتبه عبودیت برای انسانهای بزرگ مانند پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصومین این مسئله به شکل جدی در قالب عبودیت مطرح میشه، به مسئله عبودیت پرداختیم. عنصر اساسی رو در عبودیت مسئله محبت دونستید و وارد بحث محبت شدید و آثار محبت، مراتب محبت رو اشاره کردید. به تناسب بحث محبت وارد بحث عشق شدید و مسئله عشق رو و تقسیم بندی که در باب عشق داریم، عشق حقیقی و عشق مجازی، مد نظر قرار دادید و اشاره کردید از دیدگاه حضرت امام و اشاره کردید عشق حقیقی همون عشق و محبت سالک به خدا و صفات اوست و در عشق مجازی در واقع دو قسم نفسانی و حیوانی داریم که در عشق نفسانی کمالات معشوق به شکل مادی مد نظره و عشق حیوانی هم بعد شهوانی و لذت حیوانی مد نظره. در واقع این دو قسم رو در عشق مجازی مطرح کردید. در نظام اخلاقی سلوکی حضرت امام بحث عشق جایگاه بسیار مهمی داره و اون در حوزه عشق حقیقی است که این بحث رو از دیدگاه حضرت امام در مجال گذشته اشاره کردیم. اینا همه مقدماتی است که ما برای تحلیل بحث نماز از دیدگاه حضرت امام مطالبی رو از زبان استاد محترم جناب استاد صاحبی میشنویم که در مجال امروز منتظر هستیم در ادامه مباحث مقدماتی که در باب ورود به بحث اسرار و رمز و رازهای نماز داشتن، مطالب دیگری رو انشاءالله تقدیم شما شنوندگان محترم بکنم.
بله، خب در جلسات قبل بیان شد که برای شکوفایی فطرت و نورانیت قلب امام خمینی علی الله مقام شریف بر سه عنصر اصلی تکیه داره: یکی معرفت، دوم عبودیت و سوم محبت. و گفته شد که خود محبت دارای مراتب و مقول به تشکیکه که کمال و اون شدت محبت میشه عشق. در باره عشق هم مطالبی به اقسامی گفته شد و بیان شد که وقتی سراسر وجود سالک رو محبت و عشق گرفت و سالک مجذوب حق تعالی شد، حالت شوق و طلب برش عارض میشه و به مقام آتش میرسه. در این حالت وحدت برش غلبه میکنه و دچار حیرت و هیجان میشه. همچنین هم بیان شد که وقتی سالک از مراحل خلقی گذر کرد، وارد مقامات حقی و سعروی میشه، در این مرحله تجلیات اسمایی بر قلب سالک وارد میشه و فنا حاصل میشه. و وقتی سالک فانی شد، خداوند متعال متولی امر بنده خودش میشه، یعنی قرب نوافل و قرب فرائض. اگر این مطالب داره گفته میشه، چون امام نماز حقیقی رو در موتن فنا میدونه، یعنی شخص باید به فنا برسه و اونجا نماز حقیقی رو پیاده کنه. خب ما برای اینکه بتونیم تصویر درستی از فنا داشته باشیم، باید بپردازیم به بحث قرب نوافل و قرب فرائض. خب خود قرب به معنای نزدیکیه، در مقابل بعده که به معنای دوریه، که به طور خاص در عرفان به معنای نزدیکی و دوری نسبت به خداوند متعال اومده. قرب در نگاه عرفانی دو قسمه: قرب وجودی و قرب سلوکی. البته قرب وجودی همون وجه خاصیه که جهت غیبی و باطنی اشیاء است به حق تعالی.
این همه موجودات دارن،
که همه موجودات دارن، یعنی ارتباط خاص و بی واسطه همه موجودات با حق تعالی. ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. اما قرب سلوکی یعنی سالک به واسطه سلوک و اجرای شریعت محمدی به حق تعالی نزدیک میشه. این قرب نوعاً در قوس سعود تصویر داره. در این قرب رسیدن به لقای الهی از بزرگترین مقصد سیر سالکه. به باور امام برای سفر معنوی و معراج قرب حقیقی دو رکن اصلی نیازه: یکی خروج از منزلگاه نفس و دیگری حرکت به سوی خداوند که نتیجه اون قرب الالهه و فنای فالله. ببینید همینجا من این نکته رو بگم، از اونجا که امام در آثار خودش در تبیین مقامات و منازل سلوکی اومده نماز رو به عنوان یک کار ابتکاری گره داده با منازل، وقتی گفته میشه که یکی از رکن اصلی سفر معنوی و قرب الهی حرکته، حرکت به معنای نماز است که هر نمازی یک ارتقایی و یک منزلی رو سالک طی میکنه تا برسه به قرب الالله که بتونه سالک نماز حقیقی خودش رو اونجا بخونه. لذا تا این انانیت و انیت باقی، شخص عبد خودشه، عبدالله نیست. لذا تنها راه نجات عبودیت حق تعالی است. حالا به باور امام وقتی سالک انانیت خودش کنار گذاشت و در طلب مقصود اصلی خودش سیر کرد و هر یک از حجابهای ظلمانی و نورانی کنار زد و قلبش رو از غیر حق تعالی خالی کرد، در این صورت جذبه های الهی او رو به طرف حق تعالی میکشه و به مرحله ای میرسه که خداوند متعال متولی امر او میشه. این مرحله اولین مرتبه قرب سلوکی یعنی قرب نوافله، که مراد از قرب نوافل در اصطلاح عرفانی اینه که سالک در اثر محبوبیت و شدت قرب به حق تعالی صفاتی مثل دیدن، شنیدن، سخن گفتن، اینا همه میشن الهی.
بله،
ما در قرب نوافل سالک خلعت ولایت به تن میکنه و حقانی میشه و باطن ربوبیت درش ظاهر میشه. خب این اول منزل منازل سلوک. اگر بشه باطن ربوبیت در وجود شخص ظاهر بشه، تمام اعضای سالک تسلیم سالک. لذا شخصی که نماز میخونه با این کیفیت، نه تنها حضور قلب داره که در حضور اجسام و حضور اجزا هم تبعیت میشه، یعنی اجزای بدنش هم از او تبعیت میکنن. البته مرحله بعدی که نوعاً قرب فرائض، سالک به واسطه ادراک حق تعالی به یه مرحله میرسه که شهود حق میکنه و به جایی میرسه که او میشه گوش و چشم و دست و زبان حق. به این مرحله میرسه. حالا به اعتقاد امام در قرب فرائض سالک از انانیت به طور کلی پاک میشه، اسم و رسمی ازش نمیمونه و عابد و معبود میشن یکی. در این حالته که سالک صاحب تصرف کلی میشه. حالا چرا ما این بحث قرب نوافل و فرائض را در اینجا مطرح میکنیم؟ چون نماز حقیقی در موتن فنا و سقروی سبب همین قرب نوافل و فرائض محقق میشه. این جزء مبانی امامه، استفاده کرده. الان ببینید ما تو بحث‌های عرفان نظری بحث قرب نوافل میشه، قرب فرائض میشه، بعد ما اگه از این عرفا سوال کنیم آ کاربردش کجاست،
نمیتونن نشون بدن،
خیلی توضیح داده نشده. امام مباحث عرفان عملی، نه فقط عرفان عملی یا نظری، بلکه خود فلسفه رو همه رو در خدمت شریعت قرار داده. نمونه شما این دارین نمازه، میگه تا شما به قرب نوافل یا فرائض نرسید نمیتونید اون نماز حقیقی رو
درک کنید،
برسی بهش. ما بعدا خود نماز حقیقی رو، چون واقعا نماز حقیقی که امام میگه فوق العاده سنگینه، مجبوریم آروم آروم بگیم اینا رو، بعدا به طور تفصیل نماز حقیقی رو خواهیم گفت که این نمازی که الان ما داره میخونیم رقیقه اون نماز اصلیه. امام میگه شما با این رقیقه باید تدریجا فانا فانا به اون حقیقه برسی. اون حقیقه رو اولیاء الهی دارند، لذا اونا تابع تجلیات الهی هن. ما نه، ما باید نماز بخونیم 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 تا این تجلیات الهی ما بتابه. اونا از اول تجلیات الهی رو داشتن، لذا امام میگه نماز نقشه تجلیات الهی. این عین عبارتش که در سر و صلات و آداب خودش داره عبارت رو. خب ببینید، یکی از مباحث هایی که امام در همین قرب نوافل و فرائض رو توجه قرار داده، تصرف ولی الهی در عالم هستیه. در این زمینه ابن عربی علی الله مقام الشریف در مورد اوردن تخت بلقیس توسط آصف ابن برقیا نزد حضرت سلیمان قائل به ایجاد و اعدامه، یعنی اونجا تخت رو معدوم کرد، عمر پیش حضرت سلیمان ایجادش کرد، یعنی خلع و لبس، یعنی از شهر سبا معدوم شهر اوردش نزد
مجدداً ایجاد کرد.
بله، امام نقد داره بر کلام ابن عربی که اولا اعاده معدوم محاله، اون رو معدومش کرد، دوباره بخواه اعادهشون اعاده معدوم علاوه فرسی محاله. بعدم اینجا به معنای عدم مطلق نیست، بلکه به معنای بتون این عدم، یعنی داخل ساختن. یه جواب شکلی میده، بعد امام دوتا جواب فنی میده. میگه اولا ما قائل به تیل عرض هستیم و بست زمان، و ولی الهی کسی که به مقام قرب نوافل و قرب فرائض رسیده تمام عوالم برای اون ولی الهی خاضعن از جمله مکان و زمان. این خود ابن عربی قبول داره،
بعد تصرف در زمان و مکان صورت
میگیره. بله، تصرف درش هست، میتونه زمان رو بس بده، میتونه زمان رو کم کنه. بعد امام به ابن عربی اشکال میگه خود بینا قائلی، چرا اینجا استفاده نکردی؟ این نمونه مواردیه که ما داریم میگیم، مواردیه که امام مباحث عرفان نظری و عملی و حتی فلسفه رو در خدمت شریعت قرار داده. ما میخوام بگیم که نماز معراج حقیقیه، معراج مؤمنه. معراج مؤمن یعنی رسیدن به فنا، یعنی اذن الهی و تصرف. ما به این نماز باید برسیم. این یکی از دیدگاه های مهم امام نسبت به نماز.
نماز. خیلی ممنون. با این حساب خیلی از این نمازا باید در باب محاسبه الهی کنار بره. اگه خب اون نماز حقیقی این باشه، وضعیت ما خیلی خرابه و در واقع اون نماز حقیقی شاید به همین دلیل هم هست. امام میگه اون نماز حقیقی شاید برای خود منم به ندرت شکل دروش، اگه دو رکعت نمازی با این
البته بزید. امام نماز رو تقسیم بندی کرده، نماز نفسی، قلبی، روحی، اینا میگه اینا رقیقاً تا برسیم به اون نماز سری، این که میگه سر و صلوات
که میرسیم به این تقسیم بندی اشاره میکنه دیگه. بعدن
میگه بعضی از اولیاء الهی رسیدن که یه حالتای براشون بود، ولی برای معصومین به ذاته، برای ما واقعا نماز خوندن به سختیه دیگه، به سختی ما هم نماز بخونیم، برای اونا به ذاتشون، جزء ذاتشون. بله،
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. اگر اجازه بفرمایید ما فرصتی از سعی کننده محترم بگیریم تا انشالله در لحظات دیگر در خدمت مباحث خوب شما و شنوندگان محترم انشاءالله باشی.
تو آینه آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، درم چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته،
بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب از گروه فقه اندیشه رادیو معارف هستید. بحث ما در باب رمز و رازهایی که در باب نماز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در آثار خودشون اشاره میکنن در چند برنامه است که به عنوان مقدماتی برای آشنایی با این رمز و رازها جناب استاد صاحبی مطالبی رو اشاره میکنن که در مجال امروز در باب قرب فرائض و نوافل اشاره کردن که یکی از بحث‌های جدی است که به نماز گره جدی میخوره و در واقع نماز با منازل ارتباط اساسی داره و در مراحل قرب نوافل و قرب فرائض جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه. جناب استاد اشاره کردید که در مقام قرب فرائض ولی الهی به مقام تصرف میرسه و در تکوین تصرفاتی رو انجام میده که نماز حقیقی در مرتبه قرب فرائض هم باید یک چنین حالتی رو برای انسان شکل بده.
بله، امام خمینی علی الله مقام شریف با استناد به آیه اذا جاء نصر الله والفتح و همچنین انا فتحنا لك فتحا مبینا یه فتوحات سگانه قائله در بحث سلوکی. معتقده که فتح قریب با گذشتن از مقام نفسه و رسیدن به مقام قلب، این چیزی که هر سالکی باید به این فتح قریب برسه، یعنی ترقی سالک از مقام نفسی به مقام قلب که منور به نور شریعت بشه. این فتح قریب مقدمه ایست برای عبور از مقام قلب به مقام روح. خب تمام این فتحایی که امام بیان میکنه مثل فتح مبین، فتح مطلق که حالا دیگه رسیدن به مقام خفی و اخفا هست، این تمام این فتحا با نماز صورت میگیره. انسان باید از برخی فتوحات بگذره با همین نماز تدریجی و رقیقه تا به اون نماز حقیقی که در موتن فتح مبین یا فتح مطلق اتفاق میفته.
ویژگی فتح مبین و فتح مطلق چی هست؟ در فتح قریب اشاره کردی که خود از مقام نفس به قلب راه پیدا میکنه.
در فتح مبین این از مرحله روح و باطن روح گذر میکنه و میرسه به مقام سر که قرب نوافل و قرب فرائضه.
بله.
اما فتح مطلق رسیدن به مقام اخوا و مقام او ادناس، این فتح مخصوص ولایت مطلقه است، یعنی پیغمبر و معصومین. این خیلی سخته کسی بخواد به این موتن بشه، این موتن تجلیات ذاتیه. الان سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که سالک چه کند تا بتواند به قرب الهی و نماز حقیقی برسه. امام علی الله مقام شریف در پاسخ به این سوال دو اصل اساسی رو مطرح میکنه. ما در هیچ جای از نوشته های عرفا این دو اصل اساسی رو نمیبینیم و این نشون میده امام در عرفان عملی شخص مجتهدیه و خوب میتونه جایگذاری کنه و تطبیق بده و گره بزنه. امام این دو اصل رو این شکلی بیان میکنه: یک، طهارت از انانیت. دو، اعتکاف سلوکی. طهارت انانیت اینه که حالا امام با تکیه به اون بر مباحث انسانشناسی سلوکی مراتب کلی انسان رو دارای اون لطایف سبعه نظیر نفس و قلب و روح و سر اونا میدونه، سالک باید با برطرف کردن موانع سلوکی و اون علایق و تمایلات نفسانی از مرحله نفس عبور کنه، وارد مرحله قلب، بعد روح و در نهایت به مرحله فنا و سر برسه. در اونجا این نماز حقیقی رو انجام بده. این طهارت لازمه. خود امام این طهارت رو براش مراتبی قائله. با توجه به لطایف سبعه گاهی تا 7 تا گفته، گاهی تا 9 تا برده طهارت رو. یعنی در هر مرحله از مراحلی ما یه طهارتی داریم. اگر مثلا سالک رسید به موتن روح و طهارت روح رو نتونه اجرا کنه، این نمیتونه به موتن سر برسه. اگرم به موتون سر برسه باید دوباره طهارت سر رو پیاده کنه. اما اینو خیلی